اون در برامه در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس نو ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ارادت خدمت مبارک استادان معظم، دانشجویان گرامی و میهمانان عالی قدر، و عذرخواهی بسیار شدید از این چند دقیقه‌ای که با تأخیر محفل آغاز می شود و عذر بنده را امیدوارم که بپذیرند و عفو بفرمایید. توفیقی است که انشاءالله دومین گفتگو رو پیرامون مبحث بسیار ضروری که همگان حاجتمند به آن هستیم آغاز کنیم. سرزدن به کوی نفس و نگاهی به آسیب هایی که در نفس آدمی دیده و که انسان رو زمین گیر می کند و از مفهوم بلند انسانیت به دور می دارد. بدون تردید میتوان گفت که شاید اهم موضوعاتی که در این جهت در لابلای آینه وحی میبینیم و در معارف دینی و اسلامی بدان توجه شده است، آن است که قلمرو وجود آدمی میدان تک‌تازی و یکتازی نفس باشد. میدانی و حوزه‌ای که باید تحت پوشش و فرمان حق حضرت باری تعالی باشد. اگر این میدان واگذار شد و عرصه‌ای برای جولان نفس مستقل و منقطع از حق و رب شد، در اینجا ما در انتظار حوادث بسیار شومی در وجود انسان و در دنیای بشری خواهیم بود. این موضوع با ادبیات بسیار خاصی در قرآن مطرح شده است که من ناچارم مقدماتی رو در این جهت کوتاه هرچند بازگو کنم و انشاءالله میرسیم و آیات را هم در محضر دوستان عزیز پیگیری میکنیم. اولین نکته ای که وجود دارد این است که ما در قرآن موضوعی رو میبینیم با عنوان هوا، هوای نفس، نفس. این سه کلمه رو گاه به شکل هوا نفس، گاه به شکل نفس به تنهایی از همین ترکیب برگرفته و گاه واژه هوا در ذهن مبارک بسپارید. میبینیم که حضرت باری تعالی در وجود ما انسان ها میلها و نیازهایی رو قرار داده است که بسیار اصیل و اجزاء لاینفک وجود ما انسان هاست. یعنی ما آدمیان بدون این میل ها و جنب و جوش ها نمی توانیم زندگی کنیم. حوائج ما، نیازهای ما در قالب همین میل ها و کشش ها بسا مرتفع می شود و زندگی برای ما دلچسب و دلپذیر. اما نکته این که وجود دارد این میل ها البته ساحت های مختلفی هم دارد. یعنی گاه در درون انسان این میل یا این کشش صرفا یه مقوله جسمی است، یه نیازه منحصر در خواسته ها و ابعاد متفاوت جسمانی ماست. میل به خوردن است، میل به نوشیدن است، میل به پوشیدن است و بسیاری از این حوائجی که نیازمندی های روزمره ما را تشکیل می دهد که در این حال زنده ماندن و وابستگی به حیات ما هم در گرو تأمین همین خواسته هاست. گامی فراتر نیازهایی و میلهایی در وجود ما انسان هاست که قدری و بخش از اون جسمانی است و یه سوی اون فراتر از جسم روحانی است. مانند نیاز جنسی در وجود انسان ها که حاجتی است ممزوج و مرکب از برآوردن و پاسخ دادن به نیازهای جسمی و قدری هم حاجتهای روحی انسانی. سومین سطح از همین میلها امیال و نیازهایی است که گویا صرفاً در پاسخ روح ما انسان هاست و روح آدمیان را اشباع می کند. مانند این که انسان ها دوست می دارند که دوست داشته شوند، مکرم و محترم باشند، جاه و موقعیت و رتبه بالایی رو در اجتماع احراز کنند و به تعبیر اون شاعر عرب یا حبذا اماره ولو علل حجاره، امارتی باشد، ریاستی باشد، ولو این که ریاست آبدارخانه باشد، این هم ریاست است، این هم تمایلیست در روح انسان، همان که از آنگاه تعبیر به حب جاه می شود. این که آدمی محترم و مکرم بودن رو دوست می دارد، جزئی است لاینفک در وجود ما آدمیان. اما نکته این است که این میل ها با همین سه سطحی که خدمت بزرگواران تقسیم شد، اگر این تمایلات و کشش ها محوریت اون محک و عیاری که به آن می خورد حق باشد، یعنی شیوه برآوردن و پاسخ دادن این میل ها، انتها و پایان پاسخگویی این میل محدوده و اندازه و چهار چوبی که برای پاسخ به این نیازها در وجود انسان دیده می شود حساب جری شده باشد، بر اساس منطقی روشن و موجه پیش بینی شود، تک تک این امیال موجب ارتقاء و پلکان صعود آدمی است. فرصت هاییست مهیا، بسا همین خوردن ها و نوشیدن ها. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، مردان مرد، بزرگان بزرگ، پیامبران الهی هم بسته خواب و خورند. این بزرگان هم با خوردن و نوشیدن سر و سر دارند. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملو سالا، پیامبران الهی هم در جرو خوردن و نوشیدنند. اگر این نیازها با محک و عیار حق در وجود انسان متناسب باشد و هماهنگ، همان گونه که اشاره کردم، همه اینها، چه این سطح اول، چه سطح دوم، آن چان که دنیا محو گفتش آمدی، کلمین یا همیرا میزدی در نیازهای جنسی اون، چه حتی اون نیاز سوم و همان حب بقا، حب جا و بقیه موارد، اگر اینها با عیار حق، قدری باز می کنم جمله رو، یعنی شیوه اقناع و ارضاء اون به دو عیار سنجیده شود، یک با منطق عقلانی که خداوند هدیه به انسان می کند، دوم مستقیما با وحی هماهنگ باشد، اگر در چهارچوب پیشنهاد و اندازه ها این که عقل و وحی تعیین و ترسیب می کند این حاجت ها و نیاز ها در وجود انسان پاسخ داده شود، آن به آن موفقیت رقم می زند برای ما. ما خسرانا از زمانی که این میل ها و کشش ها از به نوعی حاکمیت، به تعبیری همکاری و همیاری عقل و وحی به در می رود. اونجاست که آواز سهمگین و مهیب سقوط انسان شنیده می شود که انتهای این سقوط در آیات شریفه قرآن انعکاس قریبی دارد که الان بدین آیات اشاره می کنیم. از مجموعه آنچه گفته شد، همین میلها که در وجود ما چنین حال و هوایی دارد، یک سوی آن در اوج است و سوی دیگر آن در حضیض ذلت، در آیات شریفه قرآن تعبیر به هوا می شود. اشاره کردم گاه هوای نفس و گاهی نفس به تنهایی به کار برده می شود برای این جمله. قبل از ورود به مباحث فنی تر گفتار، مایلم که تنوع ادبی هم ایجاد کنم حسب معمول سخن. یه چند بیت رو خدمت دوستان می خوانم و اونگاه اصطلاحات فنی سخن رو بازگو میکنیم و آیات را مرتبا متذکر خواهیم شد. همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک، بستند اینجا به چاه سهمناک. البته ماجرا مربوط به هاروت و ماروت بابلی است و افسانه تفسیری که در اینجا وجود دارد، نه سخن تفسیری. پیر قونیه نیز با همان زبان متعارف از این دو یاد می کند و البته اشاره می کند به اون قسمتی که خداوند در آیه 102 سوره مبارکه بقره هم از آموختن سحر برای بطلان سحر توسط این دو ملک سخن به میان می آورد. عالم سفلی و شهوانی درند، اندر این چه گشتند این جرم بند، سحر و ضد سحر را بی اختیار، زند و آموزند نیکان و شرار. این سحر اینها گاه نیکان می آموزند برای اینکه شرور را دفع کنند، گاه بدان می آموزند برای اینکه به دام سحر گرفتار آیند و یفرقون بهی بین المرء و زوجه، مفاسد اجتماعی و اخلاقی ایجاد کنند. لیک اول پند بدهندش که این سحر را از ما میاموز و مچین، که امتحان ما بیاموزیم این سحر فلان از برای ابتلا و امتحان، که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودت نبودت بی اقتدار. اینجا موضع سخن بنده است. میل ها همچون سگان خفتند، کندریشان خیر و شر بنهفتند. میل ها همون حواس میرسی، میل ها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تنزده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور حرص کوبن بر سگان. عجیب زیبا این قسمت رو بازگو میکند این پیر بلند نظر. چون در آن کوچه خری، اصحاحی میکنم، چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. تا که مرداری در این کوچه پیدا میشود، از هر سوی این سگان خفته در میآیند و طلابه ها کلاب میافتند بر سر این جیفه مردار و گندیده. تا که مردار، چون در آن کوچه خری مردار شد، سگ خفته بدان بیدار شد. هرس های رفته اندر کتم، هرس های رفته اندر کتم عیب، تاختن آورد سر برزد زجیب. مو به موی هر سگی دندان شده و از برای حیله دم جنبان شده. می نزیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. آتش ضعیفیست، چوب رو میریزید شعله افروخته میشود. صد چنین سگ اندر این تن خفتند، صد چنین سگ اندر این تن خفتند، چون شکاری نیستشان بنهفتند. یا چو بازانند و دیده دوخته در حجاب از عشق سیدی سوخته، تا کله بردارد و بیند شکار، آنگهان سازد طواف کوهسار. شهوت رنجور ساکن می بود، خاطر او سوی صحت می رود، چون ببیند نان و سیب و خربزه، در مساف آید مزه و خوشبزه. گر بود سبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست، سخن کوتاه ور نباشد صبر، پس نادیده به تیز تیر دور اولا، ز مرد بی زره بعد وارد می شود و ماجرای چرایی کندن طاووس پرهای خود رو مولوی بازگو می کند که فوق العاده زیباست. از دفتر پنجم خدمت دوستان عزیز ابیات رو خواندم، گمان می کنم از بیت 628 به بعد بود. باز می گردیم به سخن. این واژه هوا رو من استدعا می کنم که دقت بفرمایید. از جهت لغوی کلمه هوا، هوا نفس و نفس که به جای هوای نفس در قرآن و متون روایی به کار برده می شود، راقب این دانشمند بزرگ لغوی هنگامی که تعریف می کند واژه هوا رو، میگه میل و نفس الی شهوه، چشیدن نفس، جذب نفس به سوی شهوات و اونچنانی که آدمی رو به حضیض میبرد. و یقال و زالکل نفس المائله الشهوه، گاه هوا به خود نفس گفته میشود. یعنی وقتی میگیم هوا یعنی نفس، هوای نفس، کشش های آنچنانی نفس که آدمی رو به زیر میبرد. و جالب این که اساسا خود این لغت هوا، یهوی، تهویه، هوی در لغت به معنای سقوط است. از بلندا به زیر می آیند. این رو فقیهان می گویند. حالتی که ایستاده از کس اونگاه برای سجده می رود. الهوی یل سجود. اون حالتی است که انسان برای سجده به زیر می رود. فقیل سمیه بزالک لنهو یهوی به صاحبه فی دنیا. اینو لغوی داره مطرح می کند. این لغوی توانمند خبیری مانند راغب اصفهانی. هوا گفته می شود به دلیل اون که می کشد صاحبش را، فی الدنیا الی کل داهیت، به سوی مصیبت های بزرگ، و فی الاخره الی الهاویه، و در نهایت به سوی مسائل ناخوش اونچنانی. تأمل می فرمایید، من یه جمله دیگه بگم بعد برم سراغ آیات انشاءالله بررسی کنیم. اشاره کردم در لابلای مطلب که این میل ها جز الاینفک وجود ماست. تمام این میل ها دقیقا اجزاء نفس ما محسوب می شود. هیچ کدام از این امیال نیست الا اون که کار کرده دقیق و مقبولی رو خداوند برای اون در نظر گرفته است. و عامل اطلاع ما انسان ها همین ها خواهد شد، اما به دو شرط. همان گونه که گفته شد، همکاری با عقل و همکاری با وحی، شرط اقناع و ارضا و پاسخ گفتن به این میل ها و هواهایی باشد که در درون نفس ما آدمیان نهفته است. دقت بفرمایید، اینجا بحث عجیبی رو دارد محدث بزرگوار علامه مجلسی صاحب بهار در جلد 67 صفحه 84. بعد از اینکه پاره از این مطالب و آیات و روایات مطرح شده، با همون شیوه این مرد اون بیان و اون توضیحات خاص خودش رو به این شیوه مطرح میکند. ینبغی ان یعلم انما تهواه النفس لیس کله مذموما و ما لا تهواه النفس لیس کله ممدوحا. اینطور نیست که هرچی میل و نفس شما بخواهد مذموم باشد یا آنچرا که نخواهد ممدوح باشد. نه نه، ضابطه این نیست. بله، المعیار هو ان کل ما یرتکبه الانسان لمحض شهوت نفسانیه و لذت الجسمانیه و المقاصد الفانیه دنیویه لم یکن لله مقصودا له فی ذلک هو من الحمل مذموم. این میل ها و کشش ها صرفا اگر هزینه شد برای لذت های جسمی آنی دنیوی، برای خوشی های پایان پذیر زمانی، برای پاسخ دادن به نیازهای فانی و هیچ توجهی به انطباق و تناسب پذیری این میل ها با میل آفرین در وجود انسان نباشد و ندانیم چرایی وجود این میل ها را، چرا آدمی خودخواه است، میرسیم انشاءالله. فلا تزکو انفسکو، از بزرگترین آسیب های نفس خودستاییست، خودشیفتگی به تعبیر امروزین ما و جماعتی که در مباحث روان سخن میگویند. به طور کلی انسان چنین حالتی رو دارد. اگر نمی بود این خودشیفتگی در وجود انسان و اگر انسان خودخواه نمی بود، آیا ما اینجا بودیم؟ آیا مکانی به نام دانشگاه تأسیس می شد؟ این خودخواهی انسان است که آن به آن می خواهد دریچه های نوی رو از این دنیا به روی خیش بکشاید، با حقایق جدیدی در این زندگی آشنا شود و دریچه هایی رو باز کند که بتواند به رفاه او، سعادت او و نیکبختی او در دنیا مادی و معنوی اون کمک کند. این خودخواهی است و چه میل و هوای خوشی است در وجود انسان. اما هنگامی که با همکاری عقل و وحی به اون پاسخ داده می شود، این دو حجت قاطع وجودی در زندگی ما انسان ها و دو چراغ راهی که نور مسیر است برای کامیابی ابناء بشر. بسیار زیبا این بحث رو منتقل می کند این بزرگ مرد و بعد ادامه می دهد که اشاره می کند که ممکن است گاهی بعضی از این موارد انسان ها حتی لذت هایی هم می برند. این لذت بسیار پسندیده و جالب، مورد قبول شرع است. چه لذت‌های خوش بروایی. پس نمیشه گفت هر لذتی نفسانی باشد، هوای نفس است، نه. یا ترک لذت میکنند بسیار کسان، اشاره میکنند، اما این ترک لذت هیچ فایده ای نمی کند، چون در پس اون انگیزه هایی است نان که در بالا گفته شد. و یطلق ایزن الهوا علا اختیار ملت او طریقت او رأی لم یستند الى برهان قطعی. نگاه دوم رو مطرح می کند. هوا چیزی است که با برهان و عقل هماهنگی نباشد. آیا ولنگاری در بعضی از مسائل، آیا آنارشیست مثلا جنسی رو عقل میپسندد؟ بسیار، اگر پسند عاقلان است و عقل میپسندد. آیا واقعا عقل میپذیرد نابسامانی و به نوعی حجمه اقتصادی رو؟ آیا عقل بیعدالتی اقتصادی رو عاقلان میپسندند به عنوان یک رفتار اجتماعی؟ مفسحه بر اون میزنند، پذیرای اون خواهند بود؟ بسیار خوب، این بسیار خوب است اگر این چنین است. با محک عقل دست هوا باز می شود برای انسان و با محک وحی و عیار پذیری. این رو تا پایان اشاره می کند و که من دیگه فقط ابتدای عبارت رو خوندم. الا برهان قطعی او دلیل من الکتاب و سنه، ادامه بحث رو بازگو می کند. پس بنابراین تا اینجا سخن به این بحث رسید که تعبیر و اصطلاح هوای نفس در قرآن و در متون دینی ما یعنی چشش ها و میل هایی که در وجود انسان در مجرا و مسیر خیش قرار ندارد، با حاکمیت عقل و وحی پاسخ داده نمی شود. حالا البته من یه جمله دیگه اضافه میکنم، عذرخواهی میکنم، و آیات رو دقیقا دسته بندی شده 8 آیه رو خدمتون مطرح میکنم و اجمال اونها رو در حد فراتر از کمی ترجمه و به پایان میرسانم عرایض رو. تعبیر بسیار لطیفی را اهل دل و پاره از بزرگان دارند و اون این است که این سه ساحتی که عرض کردم، سه هوا در وجود انسان تولید می شود. ما یه هوای نفس داریم، یه هوای قلب داریم، یه هوای روح داریم. این میلها گاه میلهایی است از اون جنس اول، یعنی خوردن و نوشیدن و پوشیدن، اینها میشن هوای نفس. یعنی همین ها دست و پای عده‌ای رو می‌بندد. یه نگاهی بکنید فراتر، بزرگتر، واقعا عده‌ای رو نمی‌بینیم در دنیا که تمام هم مهمت اینها همین است. همتهم، بطونهم، تمام همت اینها مایه عیش آدمی شکم است. گر به تدریج می‌رود چه غم از کار، به اونجا بکشد که ناله برآورد و شیخ عجل بالاخره چنین بگوید که گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگونه، دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسرین و برآرد دماغ، ور نبود بالش آکنده پرخش توان کرد خزف سیر سر، ور نبود دلبر هم خواب پیش دست توان کرد در آغوش خیش. این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. این میشه هوای نه کار دست آدمیان داده است در طول تاریخ. و این که از زبان آن بزرگ انسان انسانشناس از ازل تا ابد ختم رسولان فرمود، اکثر و ما یرد و بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار بزه‌ها و جرائم در ورود به جهنم در امت من دیگران خیش دانند، بطن است و مسائل این چنینی، این لذت های این چنینی و شهوات اون چنانی جنسی. این قسمت هوای قلب است عزیزان، اما همگان گرفتار این نیستند. عده‌ای رستند از این وادی ها، برای اینها اصلا حل است این مسائل، آنچنان حاکمیت بر این مسائل دارند که در گرو این حجاب ها نماندند و نمیمانند، زهی سعادت. اما اینها حجاب دوم دارند، اینها هوای قلب دارند نه هوای نفس. اینها در گرو جاه و منصب و لذت اینها این است که همان گونه که اشاره کردم، اینها درود و ثنا و تمجید و تکریم و بالاخره نام و عنوان و القاب و همین هاست که اینها رو لذت بخشی میکنه. دیگه در طول تاریخ بسیار دیدیم و الان هم میبینیم در ساحت کلی جامعه بشری شرق و غرب اون مشاهده میشوند. انسانهایی که تمام لذت و خوشی اینها همین است که اینها بزرگ باشن، ریاست داشته باشن، این سو باشن و حاضرن برای رسیدن به این مقامات به هر کاری متمسک و متوسل باشن، هیچ حدی رو و مرزی رو و خط قرمزی رو هم رعایت نکنند. کاملا برای همه ما ملموس و روشنه. نام این دومی هوای قلب است. اناعت بفرمید. ما یه هوای بالاتر از این هم داریم و اون هوای روح است. این کدام است؟ یه خواصی گرفتار این میشن. گرفتار این هوا میشن. و اون این است که گاهی تو این سال و ماه ها در حال و هوای اجتماعی خود ما هم جمع و جماعتی پاره این تمایلات رو پیدا می کنند. این هوای روح آن است که انسان دوست می دارد که دستی بلند کند و هنوز رطوبت دهان رو خوش نشده است یک مرتبه فضای اجابت رو ببیند، دست رو بنهد بر عضو فلانی و جمله‌ای بگوید، بگویند الحمدلله مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیک این بود، بگویند عجب کرامت نفس، عجب نفسی، عجب مقاماتی، عجب کراماتی، کفش ها چگونه پیش پای ایشان جفت می شود از غیب، یا جفت غیب می شود به قول اون بنده خدا که گفته بود. بالاخره گاه این حالات وجود داره، یعنی این حالات روحی که انسان ها دوست می دارن کرامت و کشف و شهود و مقامات و تشنه این حالاتند عزیزان. این هم هواست و برای رسیدن به این از هر راهی ممکن است، به عرفان شرق و عرفان غرب و به فرا کیهانی و به فرا ارضی و به همه چیز هم متوسل بشن و پیشخوان مغازه ها رو هم بس و ترجمه های اونها پر کنند، حتی به اینجا هم کشیده می شود. آن خیالاتی، من بالاتر از اینم میتونم بگم، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. حتی بالاتر از این که انسانهای وارسته تری که از این سه ساحت رسته اند به اونجا می کشد که اینها نه هوای حور دارند و نه قصور، و تمام اینها رو هم برای قلبشون حجاب می بینند و می گن الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادته فعبد توک. می گویند بی وفا نگار من، می کند به کار من خنده های زیر لب اشوه های پنهانی، بحر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را کن چنان بیفشانم که از طلب خجل مانی، تا ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خوان، خور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. دیگه اون اوج وارستگان از تمام این هواها و حجاب هاست. این سه تعبیر هوای نفس و قلب و روح رو هم زمینه بفرمایید با مطلب. میریم سراغ آیات شریفه قرآن در هوای نفس و ببینید سختی و چگالی این بحث تا به کجاها میرود. یک، اولین جایی که میبینیم ما این بحث رو، ترتیب رو بنده خدمت دوستان به این شیوه عرض میکنم، فراوانی بحث در قرآن، شاید ما قریب 20 آیه پیرامون این موضوع داشته باشیم که تمام سرامت و سرفصل ها همین 8 آیه ایست که من میخونم خدمت بزرگواران. سوره مبارکه نجم آیه 23 با یه مقدمه این رو مطرح میکند خداوند، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. گفتگوی جماعتی است که اینها دل به شفاعت پاره ای از معبودها و تصورات ذهنی غلط و ناروای خودشون دادند، ملائکت الله رو تسمیت الانسا می کنند، دختران خدا می دانند که از این طریق در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، گر به طاعت نشود معصیتی باید کرد، می خوان از طریق خودشون رو به حق برسانند. ان هی الا اسماء، اینا یه تصورات و نام های بی معنا و پوچیست که جمع و جماعتی می گویند. انتم با ما انزل الله بها من سلطان، اصلا هیچ حجت و دلیلی در این نیست، این یتبعون الا الظن، تمام تصورات و ظنون به گمان زنی های باطل است. و ما تحول انفس، اینها همه هوای نفس است که انسان ها رو می کشد به سوی این تمایلات و کشش ها و مسیر های ناروا. و لقد جاءهم من ربهم الهدى، هدایت الهی می آید که این هوای نفس را از وجود انسان دور کند. اگر در وجود انسان هوای نفس بیاید، جایی برای هدایت الهی باقی نمی ماند. تعبیر رو مناسبه تحول انفس، یعنی دقیقا سقوط نفس را شما می شنوید، جایی که نفس انسان با خدا و وحی همراهی و همگونی ندارد، یعنی میشه برون رفت از وحی و هدایت. این زمزمش قرآن گفت و آشنا کرد با ما. آیه دوم، لزوم تجرید نفس از هوا را قرآن متذکر می شود. دیدید که این هوا تا به کجاها می رود؟ تا جایی که انسان رو مستقیماً این میلها و سلائق از مسیر هدایت مسلم به در می برد. و اما سوره نازعات آیه 40، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. و اما من خاف مقام ربه، اون کسی که با معرفت و جایگاه شناختی نسبت پروردگار عمل می کند و نهی می کند نفس را از هوا، یعنی مجرد می کند نفسش رو از این کشش های آنچنانی درونی، جایگاه برتر و عالی قرب خداوند گوارای آن باد و این به جنت المأوای الهی و آغوش رحمت خداوندی متصل میشه. سوم، حالا اوج کار اینجاست، اصلا تمام مطلب تو این آیه وجود داره عزیزان، همه مطالبی که گفتیم مقدمه همین آیه میشه. سوره مبارکه فرقان آیه 43، ارایت من اتخذ الهه هوا افانت تكون عليه وكيلا. استدعا میکنم اینو خوب دقت بفرمایید، بحثای فنی داره این آیه به تعبیر ادبا و فی هذه العباره قلبون، یه بحثای دیگه دارد که بماند خارج از حال هوای انجمن ما و گفتار ماست. پیامبر ارائیت، اینجا نیاز به آن دارد که خدا به شدت به پیامبر بگوید و از رسول بخواهد که به تمام وجود خیره شود، چشم بدوزد، اندیشه رو بکشاید و تأمل جدی و کافی مبذول کند. آیا پیامبر بررسی کردی، تأمل جدی کردی؟ این رؤیت میدانید رؤیت بصر نیست، رؤیت بصیرت است. همون نگاه کن که نریزد دهی چوباد به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. همون نگاه کردنی است که ما در ادب پارسی هم میگوییم. آیا خوب بررسی کردی، دیدی پیامبر اون کسی که اتخذ الهه و هوا، هوای نفس خیش رو به عنوان اله، اله یعنی چه؟ اله ابدا، اله معلوه یعنی معبود. معبود چیست؟ آنی که در پای او آدمی عبد می شود. عبد کدام است؟ متحیر، اختیار از کف داده، خود تسلیم کرده. تمام اینها معانی کلمه عبد در لغت عرب. یه وقتایی همینجا خدمت دوستان در بحث های دیگر بوده است، عبد البطن همین بود که الان حال هواش رو گفتیم، عبد الدنیا، عبد شهوه. وقتی انسان در قبال یه پدیده و موضوعی بیچون و چرا تسلیم است و خود باخته است، هیچ اختیاری ندارد، این میشه عبد. حالا ممکنه این در قبال عبدالله باشد، یعنی به اینجا برسد انسان نسبت به اون حقیقت برتر وجود و ذات حق. آیا دیدی پیامبر اون کسی که هوای نفسش رو، یعنی همین میلها که شرح اون گفتیم، میشود چه؟ معبود وجود او، یعنی تمام اختیار وجودش رو به این میلها و کشش ها می سپارد. این دیگه بالاترین حدیست که حقیقتاً دی اینجا باید گفتی که کاملا می توانید چرا مشاهده کنید؟ بت نفس. بت نفس یعنی همین که خداوند مذبح میکنه، یعنی جایی که نفس، میل و کشش ها با همون سه ساحتی که عرض کردم برای آدمی حکمران قلمرو دل و جان و قلب انسان می شود. ربع عقل اسیر و همان امیر، به تعبیر امام بزرگوارمان امیر المؤمنین، می شن امیر وجود این میل ها و کشش ها. و آدمی یه اسیر دست بسته در قبال این تمنیات و میل ها و کشش های از هر سنو. افرعیت من اتخذ الهه و هوا افا انت تکون علیه وکیلا. تو میتونی براش کاری بکنی پیامبر؟ برای چنین انسانی آیا تو حافظ چنین انسانی هستی؟ 4 سوره مبارکه جاسیه آیه 23. حالا چه اتفاقی میفته وقتی این حالت دست میدهد؟ مرگ بارترین اتفاق میفتد برای انسان. افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره قشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. خدا می داند باید دامن اگر فهم این معنا کند آدمی بنشیند و بگرید بر حال و هوای بعض از فرصت‌های کسانی که چنین یا گاه خود آدمی که خدای ناکرده چنین گرفتار آید. پیامبر آیا دیدی آن کسی که اله و معبود خودش رو هوا قرار، یعنی تمام وجود این شد میل و سلیقه، هیچ منطقی، عقلانیتی، عیاری، معیاری، سنجشی، وحی، وحیانیتی، نورانیتی، اصلا ببینید من داخل پرانتز بگم از خواهی میکنم، العقل رائد المؤمن، سکان وجود آدمی و ناخدای وجود انسان عقل است. العقل نورون، از عقل تعبیر به مصباح و چراغ روشن درون خانه می شود. وحی چیست؟ الله نور السماوات و الارض مثل نوره این کمشکات. اساساً بدون نور زندگی محال است عزیزان، ظلمته. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب جویم. این نور است که وجود زندگی رو برای انسانها روشن، منور و میسور می کند. عقل و وحی دو نوری هست که این ظلمت ها رو از وجود به در می برد. حالا اگر کسی اینها رو به کناری نهاد، دیگه طبعا هوا حاکمیت می کند و طبعا ظلمت جایگزین نور می شود و می شه معبود. کشش، سلیقه و میل می کشد آدمی رو بی انتها. و از الله الله علی علم، این انسان دیگه مسلم از وادی هدایت به در رفته است. حالا اتفاق نامبارک شوم اینه، نتیجه چنین می شود که هنگامی که انسان دست بسته اسیر هوا و میل ها می شود، ختم الله، ختم و ختم علی سمعه. ختم به معنای در گذشته عرض به خدمت دوستان عزیز، می اومدند و به اصطلاح مهر و موم می کردند، یعنی این نامه رو تمام میکردن، بعد میخواستن کسی دست به این نامه نبره، مهر و موم میزدن بالای اون میبستن. بعد کم کم لاک و مهر شد، مصنوعی شد مومش، شد همین لاک ها، لاک و مهر. بعدم فرانسویش کردن دیگه، گفتن پلوم بهتر است، سربش میکنیم. بعد شد سند سربی، اینو بستنش که دیگه کسی دست نخورد. ختم علی سمعه، خدا پلوم میکند شنوایی را و قلبه مظهر ادراکات را، مرکز ادراکات را، و جعل علی بصره قشاوه، پرده ها بر چهره و بر چشم فرو می افتد. یعنی نتیجه تبعیت هوا نفس بیچون و چرا و بدون تعارف، خفتن و مرگ ادراکات و دریافت های حقیقی در وجود انسانی است. نه دیدن دیدن است و نه شنیدن شنیدن و نه این قلب کار حقیقی خودش رو می کند که لهم قلوب لا یفقهون بها، نه تحلیلیست، نه پردازشیست و نه ادراکی در وجود انسان. یعنی مرگ انسانیت انسان، این پایان چنین عملیست، چنین حالت نفسانیست. 5 عجیب نکته دقیقی است این جمله‌ای که عرض می‌کنم. ما اعتقاد داریم به نظریه مسلم و قطعی تداخل تشریع و تکوین، طبیعت و شریعت. یعنی ما اعتقاد داریم وجود دو کتاب است با یک نویسنده، دو جلد از یک کتاب، یک جلد اون شریعت است، جلد دوم طبیعت است. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. همان نویسنده که وحی، تشریع، قانون تدوین کرده است، نفس، جسم، کوه، آسمان، باران، زمین تدوین کرده است. معنی فطری بودن دین یعنی همین. یعنی اینها بر اساس فطرت وجود و آفرینش طراحی شده است و یه ساختار در اینها. لذا خیلی جاها تداخل این دو رو با هم میبینید. شریعت فرو میریزد، طبیعت فرو میریزد. طبیعت ناهنجاری دارد، شریعت دچار ناهنجاری میشه. حالا اونقدر این بحث زیباست. این از بحثایی است که در این مباحث و کرسی‌های نظریه پردازی باید مفصل به این پرداخت و جا دارد. یعنی میتونه در دنیا این مبدأ یه تحول باشه اصلا این فکر و قصه های پشت این است که بماند. حالا این آیه رو دقت کنید، سوره مبارکه مؤمنون آیه 71. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن پیامبر. اگر شما بیایید وجودتون رو، عقلتون رو، وحیتون رو تابع همان این حق رو تابع هواهای نفس کنید، نتیجه حاکمیت هوای نفس بر حق و چربش و غلبه اون، اختلال در همه آسمان و نظامهای آسمان و زمین خواهد شد. یعنی نتیجه تبعیت نفس و قرآن اختلال در تکوین و به هم ریختن یه سلومی میداند در خلقت طبیعی وجود. حالا این واقعا نیاز به شرح و بسط زیاد این که عرض کردم، ادله هر چه بخواهید فراوان. بی‌عدالتی دستگاه قضایی تأثیر گذار در شیوه زندگی مادی انسان هاست در منطق دینی ما. رونق و شکل گرفتن زیبای پاره ای از ارتباطات و حقایق معنوی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر ساکنان آبادی ها، اگر مردمان، اگر بشریت به فرهنگ اصیل الهی مراجعه کنند، هواها را به کناری بگذارند، رعایت کنند حدودی را و انضباطی را که خدا در آفرینش پیشنهاد داده است، دریچه آسمان زمین بر آنها گشوده می شود و برکات مادی هم فزونی و فراوانی می کند. آن سفر کرده که بیاید از کارها که می کند این است که و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. اقتصاد دنیا رو اقتصاد موجه می کند ولی عصر رفاه و رونقی و آبادانی به زمین و زمان می دهد که نبگیم توی 25 سال اخیر بشریت چه رشدها کرده است که برابر با بقیه تاریخ است. نه، طوفانی به پا می کند از رشد تکنولوژی، از رشد نظامهای اجتماعی، از رویش، بارش، تابش، تمام اینها میان میشه هماهنگ شریعت و هماهنگی شریعت و طبیعت. بنابراین پنجمین نکته، تبعیت از هوا تکوین ما و طبیعت ما را هم مخدوش میکند. حالا این هم بعد فردی دارد، هم بعد اجتماعی دارد. شش، از عوارض و پیامدهای هوای نفس خروج از عدالت اجتماعی است. معلعصم سوره مبارکه نساء آیه 135. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. بندگان خدا، کسانی که ایمان آوردید، قائم و قوام به قسط باشید. نه اینکه خودتون قسط رو محوریت بدید برای خودتون، قائم به قسط نباشید، بلکه قوام به قسط باشید. در رجال و قوامون علی النساء. نه اینکه خودتون بایستید، وظیفه دارید که بانوان رو هم بایستید و در کنار خودتون نگاه دارید، امنیت اونها رو، اقتصاد اونها رو هم حفظ کنید، میشید قوام علی النساء و الا نه. قوامین بالقسط، نه خودتون بلکه سعی کنید این فرهنگ قسم رو هم در جامعه پا بر جا کنید. شهدا علالله، شاهدان برای خدا باشید، به حق شهادت بدید ولو علی انفسکم. اون اول سفرنامه وقتی ناصر خسرو می نویسد که من 40 سال تا 40 سالی که کار دیوانی می کردم و چنین و چنان و نبیز می خوردم. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خان دهلال ناو اشها من قبلت العذارا می خوردیم. بعد می گوید پیامبر گفته از قول الحق ولو علی انفسکم، حق بگید ولو به ضرر خودتون. ما هم میگیم میخوردیم بالاخره، حالا الان شو تصمیم داریم نخوریم دیگه، مثلا توبه کردم که دیگر می نخورم مگر امشب و فردا شب و شبهای دیگر. خب فرمود که ولو علی انفسکم اول والدین و اقربین، فرقی نمی کنه این حق رو بگید ولو به زیان والدینتون، نزدیکانتون و اقربانتون باشد. امکان قدیان او فقیرا، چون در گفتن شهادت حق گاه امتیازات اجتماعی دهان آدمی را میبندد، رانتخاری ها به صحنه می آید، فرقی نمی کنه. حق برای غنی و فقیر یکسان است، تفاوتی ندارد. فالله اولا بهما، این خداست که باید رعایت حال او بکنید. حالا فلا تتبع الهوا ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیر. آی امان از اونجا که تابع هوای نفس باشید. اگر تابع هوای نفس شدید بدونید دیگه از عدالت چی میشید؟ خارج میشید و جامعه را از عدالت بی نصیب و بی بهره میکنید. یعنی عامل به هم خوردن و نابسامانی عدالت اجتماعی بدون شک پیروی و تبعیت از هوای نفس است. گرفتاری آدمی در چنبره نفسانیت و هوای نفس و بوت نفس. هفتم، سوره مبارکه کهف آیه 26. به دنبال این دیگه ما در انتظار خروج از اعتدال و اخلاقیم. یعنی تبعیت از نفس آدمی را از اعتدال اولا بده و خروج از اعتدال یعنی خروج از تمام هنجارهای اخلاقی و انسانی و اجتماعی. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیامبر خیشتنداری کن با اون کسانی که خدا خوانند و خداگو هستند و یریدون وجهه، دلدادگان حضرت او هستند. ولا تعد عیناک عنهم، روی رو از اینها برمگردان. ترید و زینت الحیات دنیا، هیچ جلوهی به این زینتهای دنیا نداشته باش، اراده اون نکن. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا. فرصتی نیست، من بعضی از این متون زیبا رو انتخاب کرده بودم، اما وقتی نیست بخونم براتون. تا کجاها می رویم؟ فرمو اطاعت نکن، فرمان نبر، اعتنایی نکن به اون کسی که قلب او از یاد ما غافل شده است. کاری کرد که قلبش رو روی برگرداند، ما هم روی برگرداندیم. اتم ان اتم ات، رو کنید رو میکنیم، رو برگردانید رو برمی. فذکرونی اذکرکم، در هوایت بیقرارم روز و شب. اگر از اون طرف باشد از این طرف هم خواهد بود. عشق از دو سر است نه یک سر. فرمود حالا اینجا ده ولا توت من اقفل ناقل به هو از ذکرنا و تبع هوا. اون کسی که تابع این هوای نفس شد از ما روی بر می گرداند و نتیجه اون چیست؟ و کان امره فرطا، این تمام امورش میشه فرط، افراط، خروج از اعتدال، خروج از هنجارهای اعتدالی که دیگه تمام حیثیت و انسانیت و اخلاق رو زیر سوال می برد. و آخرین جمله و پایان این بحث خدمت دوستان عزیز، سوره مبارکه صاد آیه 26. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. داوود این موقعیت خلافت رو به تو دادیم، تو مصداق بارز خلیفت الله در زمین هستی. ولا تتبع الهوا، این هوای نفس رو باید چارش کن، نباید این اختیار رو به این بت نفس بسپاری و این هوا در وجود تو حاکمیت کند. فیضلک عن سبیل الله، نتیجه حکمرانی هوا در وجود آن است که از مسیر حق آدمی فارغ به زلالت و ازلال مبتلا می شود به ادامه داره هنوز. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. این هم خیلی مشکله. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند، مشکلی دارند. صدانشمند مجلس باز پاس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. هوای نفس انسان رو به این قلب و دقل در کار داور می کشند. قرآن می فرماید اون کسی که هوای نفس در وجودش حاکم میشه به زلالت و به نسیان یوم الحساب، یعنی آینده براش انسداد ایجاد میشه، دیگه هیچ نگاهی به آینده و فراسوی جامعه بشری و حیات بعدی در ذهن انسان در پس هوا باقی نمیماند. بزرگترین و برترین آسیبی که در وجود انسان و نفس آدمی خداوند در قرآن مطرح میکنند همینه. همانجا که مشاهده فرمودید دیگه اوجش ارعید من اتخذ اله هم هوا، یعنی عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، جایی که نفس، هوای نفس، هوا همه کاره و ترک تاز میدان وجود انسان می شود. برای قبول و رد، پذیرش و انکار، جواب و پاسخ، رو آوردن و نیاوردن، دادن و گرفتن، اقتصاد و سیاست و اخلاق و معیار در وجود انسان میشه سلیقه و میل درون خفته آدمیان. دیگه اینجا جایی است که واقعا همون بت رو باید مشاهده کنیم. اما اگر کسی بخواهد تبری بردارد و گردن این بت رو بشکند، اون تبری که به دست میگیرد نیست مگر افزایش عقل، علم و یعنی علم و عقل و ایمان، عوامل استقرار و حاکمیت اون جایگاه اصیل نفس و این هوا رو در جایگاه واقعی خیش نشاندن و برون رفتن از چنین پیامدها و عوارضی است. این تا اینجای سخن انشاءالله با حول و قوه الهی خدمت دوستان عزیز. حالا سعی میکنیم یک به یک زیر مجموعه های این بحث رو خدمت بزرگواران مطرح کنیم و یک به یک این آسیب هایی که گریبان ما را سخت میگیرد در نوبت های آینده مورد دقت و تأمل قرار دهیم. از حوصله دوستان متشکرم و باز هم از تأخیر پوزش میطلبم. و سلام علیکم و رحمت الله.